بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در جهت دهم از قاعده تسامح در ادله سنن بود، جهت دهم و جهت اخیر این شدش که اخبار من بلغ روایات ضعیف در مورد نقل فضائل و مصائب و مواعظ و کرامات اهل بیت رو هم شامل میشه یا نمیشه. تقریب شمول این بودش که اخبار من بلغ میگه من بلغه ثواب و نعلا عمله، خب پس باید یک حکم شرعی باشه که ثوابدار باشه، مستحب باشه ما انجام بدیم. این که میگه فلان مصیبت یا فلان کرامت یا فلان فضیلت اتفاق افتاده، این که عمل ثوابدار نیست. اینطوری توجیه کردیم که موضوعی هست که بر او ثواب مترتب بشود، چون ما روایاتی داریم که ذکر فضائل اهل بیت، نشر فضائل اهل بیت، شرکت در مجالس اهل بیت ثواب داره. پس من اگر با این خبر ضعیف نقل بکنم این فضیلت رو، نقل بکنم این کرامت رو، ثوابدار هست. پس این توجیهش بود. پس اخبار من بلغ شامل میشود با این توجیه روایات ضعیفی رو که در این مورد، در این موارد رسیده باشه. اما اشکالاتی شده که گفتن نه، اخبار من بلغ اخبار ضعیف در مورد فضائل و مصائب و اینا رو شامل نمیشه. سه تا اشکال شده. اشکال اول اینه که اخبار من بلغ شامل چی میشه؟ من بلغه و ثواب علی عمله، پس فعل ثوابدار شامل میشه، فعل معصیت و گناه که شامل نمیشه. اگر نقل من مستلزم یک فعل قبیح و یک فعل حرامی باشه، دیگه اخبار من بلغ پرش اینجا رو نمیگیره. اخبار من بلغ شامل جاهایی میشه که عملی باشه که فقط ثوابدار باشه. اما اگر عملی باشه که این عمل من مفتاق یک فعل قبیح یا فعل حرامی باشه، اینو شامل نمیشه. خب گفتن چه فعل قبیح و حرام اینجا وجود داره؟ میگن فعل اول و بچه اول حرمت قول به غیر علمه. یکی از محرمات در شریعت غیر از دروغ، که حالا دروغ دلیل بعدمونه، اصلا قول به غیر علم خودش حرامه. آدم چیزی رو بگه که نمیدونه درست یا درست نیست، قول به غیر علم. شما داری فضیلت یا نقل میکنی، مصیبت یا نقل میکنی، روزه ای رو میکنی که نمیدونی واقعیت داره یا واقعیت، دروغ حرام باشه یا نباشه، ولی قول به غیر علم که خودش یک حرام هست. شما حق نداری چیزی رو بگی که یقین به درست بودنش نداری. پس ادله حرمت به غیر علم میگه آقا این فعل شما، این که داری با خبر ضعیفی که نمیدونی درسته یا درست نیست داری یک فضیلت و کرامتی نقل میکنی، مصداق قول به غیر علم، قول به غیر علم که حرام شد، دیگه اخبار من بلغ که فعل حرام که دیگه شامل نمیشه. و مرحوم آیت الله خویی در تقریرات دراساتشون که مقررش مرحوم سیدعلی شاهرودیه، اونجا این بحث رو مطرح کردن، اونجا این اشکال رو مطرح کردن، گفتن الا انه لو فرض وروده لم ينفع في المقام فان القول بغير علم محرم شرعا. قول بغير علم که حرام در شریعت هست. ولا يمكن الرفع اليد عن دليل حرمت بخبر ضعيف. با این خبر ضعیف که نمیتونی بگی که این شق مصداق قول به علم، نه این قول به غیر علمه. فلا بد لمن اراد نقل ما لم يثبت صحته. اگه کسی میخواد نقل بکنه چیزی رو که نمیدونه صحیح هست یا صحیح نیست، چگونه بر نقل بکنه؟ نقله به عنوان رویه، بگه چنین روایتی به من رسیده، نگه که امام معصوم چنین اتفاقی براشون افتاده یا امام معصوم چنین فضیلتی دارن. پس مستقیما نباید اسناد بده، بگه که حکایت شده، روایت شده، به من رسیده، من فلان جا دیدم، تا اینکه مصداق قول به غیر علم قرار نگیره. پس روزه هایی که خبر ضعیف داره، فضائل و مناقبی که خبر ضعیف داره، ما حق اسناد قطعی نداریم، چون اگه اسناد قطعی بدیم میشه مصداق قول به غیر علم. اگر ندیم ندیگه، نمیگم که امام این اتفاق براشون افتاده، میگم شنیدم، نقل شده، حکایت شده، اینطوری باید. خب اینطوری شاید با ثواب دار نباشه بادم، چون بعد بلغه و ثوابم با صدق نمی کنه، چون که به من که نرسیده، که من میگم حکایت شده شهیدم، یعنی شاید خبر حسی با صدق نکنه. پس طبق اون سه تا احتمال تو مستحبات هر کار ما مفتاق قول به غیر علم نیست. ولی اینجا داریم یک فضیلت و کرامتی رو نسبت میدیم که خبر معتبری هم وجود نداره. این کار ما مصداق قول به غیر علمه. مصداق قول به غیر علم باشه میگه این حرام، وقتی حرام شد دیگه اخبار من بلغ شاملش نمیشه. خب قول به غیر علم چرا حرام؟ میگم که روایت زیاد داریم دیگه، سه تا روایت به عنوان نمونه آوردیم. قلت لعبی عبدالله ما حق الله علی خلق حق الله و بندگان چیه؟ میگن ان یقولوا مالا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون، بعد خودشونو باز بدارن از چیزایی که نمیدونن. فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. روایت دیگه حضرت میفرمان ایاک و خصلتین، از دو خصلت دور باشید که اینا شما رو هلاک میکنه. ان تفت الناس به رأیک، فتوای با رأی و اجتهاد شخصی، و ان تقولوا ما لا تعلم، چیزی رو بگین که آیه قرآن دیگه اون لما چیز اون طبق یک احتمال دیگه، چون یک معنی دیگه هم شده دیگه، آیه قرآن هم هستش لما تقولون ما لا تعلمون. و روایتی هم که میگن مکرر از امیرالمومنین نقل شده لا تقول ما لم تعلم، چیزی که نمیدونی نگو. پس ما حق نداریم چیزی که نمیدونیم چیکار کنیم نسبت به معصوم بده. خب این بعد دلیل اول که میگه این نقل شما مصداق حرمت قول به غیر علمه و حرامه، لذا اخبار من بلغ شاملش نمیشه. دلیل دوم میان حرمت کذب. اصلا ممکنه بگم این جمله شما چیه؟ دروغه، و عدله حرمت دروغ شاملش میشه. چرا؟ چون در دروغ که چیه؟ اقوال مختلفی وجود داره. کذب چیزیه که میدونم نیست و میگم، یا همین که نمیدونم هست که نیست و بگم بازم دروغه. بعد هم میگن این دومی هم دروغه که همین دومیه به عنوان قول به غیر علمی آوردیم. میگن قول به غیر علم خودش چیه؟ دروغه. کذب مخبری ما داریم و کذب خبری. کذب خبری یعنی چی؟ یعنی اون خبر مطابق با واقع هست، مطابق با واقع نیست. اون که ما نسبت به تکلیفی نداریم چون ما خبر نداریم. کذب مخبری میگن حرامه، یعنی تو نباید یک جمله بگی که به اعتقاد خودت چی باشه. خب به اعتقاد خودم سه حالت داره، یا میدونم مطابق با واقع من در اعتقاد خودم یک جمله و میگمش، یا میدونم مطابق با واقع نیست، یا نمیدونم مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. کذب مخبری کدومه؟ میگن اونی که میدونی مطابق با واقع که میگی که صدق مخبری میشه، اونی که میدونی مطابق با واقع نیست و داری میگی کذب مخبری میشه. این سومی هم میگه مشهور فقها ملحقش کردن به کذب مخبری، یعنی چیزی که نمیدونم هست یا نیست ولی میگم، دارم اسناد میدم، میگن اینم کذب مخبریه. و عدله حرمت کذب میگن شامل این سومی هم میشه. البته بودیم اختلافیه دیگه، دو نظریه وجود داره. بعد میگن کذب مخبری پرش اینجا رو میگیره، اگه کذب مخبری پرش اینجا رو بگیره میشه حرمت دروغ. پس شما نمیتونی دروغ بگی برای که مردم ثواب گیرشون بیاد. شما فضیلتی که نمیدونی هست یا نیست تو میگی خب میشه دروغ، روزه‌ای که نمیدونی هست یا نیست تو میگی خب میشه دروغ. دروغ میخوای بگی تو بعد فعل مردم ثوابدار باشه، اخبار من بلاغ دیگه پرش فعل حرامو که نمیگیره. بگی با من با فعل حرام هدف وسیله رو چیکار میکنه؟ توجیه میکنه. من فعل حرام دروغ بگم تو مردم گریه بکنه. آه من دروغ میگم چون هدف مقدسه که مردم چیکار میکنن؟ گریه میکنن. هرچی دروغا شدیدتر باشه گریه مردم چیه؟ روزش شورش بیشتر میشه دیگه. هرچی اردم بودور شما که هردم بودو شما که آتیش روزه رو به اصطلاح بیشتر کنیم، ما شورش رو بیشتر کنیم، دروغش رو بیشتر کنیم، خب مردم بیشتر گریه میکنن دیگه. پس من با فعل دروغ بخوام چیکار بکنم؟ مردم ثوابگیرشون بیاد، که هدف که وسیله رو توجیه نمیکنه. این کار شما خودش دروغه، حرامه، و اخبار من برای که فعل حرام شامل نمیشه. خب مرحوم محقق اصفهانی این بحث خوب بازش کرده و توضیح داده که ما عبارتشو همه شو آوردیم اینجا، که ایشون میگه دروغ شامل اینجا هم میشه. سریع عبارتشون رو بخونیم. میگن لابد من تقدیم مقدمت که ان الخبر عن الموضوع، خبر دادن از موضوعات خارجی دو قسم، لا یراد منها الا عملی که تعلق بگیره به اون موضوع خارجی دیگه. وقتی ما خبر میدیم از موضوع خارجی اگه هیچ اثری نداشته باشه که هیچ، اما اگه اثری داشته باشه اثرش باید مناسب باشه. مثلا اگه خبر بدم، خبر دادن من از مقوله قولی نباشه، مثلا خبر میدم که این موضع مدفن یک پیامبری از انبیا بوده، یا اینجا مسجد بوده یا اینجا امامزاده بوده، بعد چیکار بکنی؟ خب این به مقوله الفاظ ربطی نداره دیگه. من خبر میدم اینجا امامزاده، خب ببین توش نماز بخونی، شو ببین زیارت کنین ثواب گیرتون بیاد. پس اینجا به مقوله الفاظ ربطی نداره. ولی اگه خبری میدم که چی باشه، فإن الثابت به استحباب حضور نزد امام داده و زیارتش و استحباب نماز خوندن، خب این اشکالی نداره. و اخرى خبری که میده من مقوله الفاظه، دارم فضیلت نقل میکنم که چی ثواب داره، همین لفظه میخوام ببینم ثواب داره یا نداره، یا این لفظ رو شنیدن که استماع فضیلت باشه ثواب داره یا نداره. دارم روزه نقل میکنم که همین نقل روزه و مصائب اهل بیت یا گوش کردنش، پس این فرق داره با این که بگم اینجا امام زاده هست، اینجا امام زاده لفظی در کار نیست، شما بعد نهایتا برید اونجا زیارت بکنید. فعل مناسب با امام زاده و مسجد بودن چه نماز خوندن درش، ولی فعل مناسب با این فضیلت و مناقب و کرامات و روزه ها چیه؟ همین گفتن و شنیدنش. خب این گفتن و شنیدن میگه زمانی ثواب داره که خودش دروغ نباشه دیگه. ها اینجا ایشون از این راه وارد میشه. و اخرى من مقوله قوله که هر قولی متصف میشه به صدق و کذب، لابد دهینه ادر من تنقیه این مطلب که کذبی که قبیح است عقلا و محرم است شرعن چیه تو شریعت. لایم بقرب که صدق خبری و کذب خبری اون عقلا و شرعن حکمی نداره. صدق خبری و کذب خبری چیه؟ این که خبر در واقع مطلقاً واقع هست یا نیست، ما اون به ما رفتی نداره، ما نمیدونیم، خبر نداریم، ممکنه یک چیزی ما بگیم یقینم داشته باشیم ولی مطابق با واقع نباشه. ما نسبت به کذب خبری و صدق خبری تکلیفی نداریم. اونی که ما تکلیف داریم و منات حسن و قبر حسن و قبح و جواز و حرمت صدق و کذب مخبریه، یعنی تویی که مخبری و داری خبر میدی باید مواظب باشی که به اعتقاد خودت داری راست میگی یا دروغ میگی، این مهمه. خب این جمع صدق مخبری چیه معناش؟ صدق مخبری یعنی من حرفی بزنم که طبق اعتقاد خودم مطابق با واقع باشه، این میشه صدق مخبری. کذب مخبری چیه حالا؟ کلام در کذب مخبریه که مقابل صدق مخبریه، آیا رابطهشون تضاده یا ملکه و عدم ملکه؟ یعنی چی؟ یعنی کذب مخبری آیا قولی هست که یعتقد انه خلاف الواقع؟ قولیه که میدونم خلاف واقع، این که یقینا هست، یا نه پرش یه مورد دیگه هم شامل میشه، قول الذی لا یعتقد کانه موافق للواقع، قولی که نمیدونم مطابق با واقع هست یا نیست، اونو میخوام بگم اینا یه کذبه یا کذب نیست. فما لا ثبوت له فی ظرف وجدان المخبر کذب، طبق این نظریه اینم میشه کذب. ولا ینحصر الکذب فی ما یعتقد کانه لیس کذلک فی الواقع، کذب فقط منحصر به اون نیست که اعتقاد داشته باشه در واقع وجود نداره، همین که اعتقاد نداشته باشه که در واقع هست و بگی میشه چی؟ کذب. و تحقیق نظر خود محقق اصفهانی اینه که به نظر من تقابل ملکه و عدم ملکه، و اونی که تعبیر میشه از در لسان شر به قول به غیر علم، فلا علم بهی ولا حجت علی، قول به غیر علم هم ایشون میگه به نظر من مندرج میشه و در کذب، یعنی ادله حرمت کذب قول به غیر علم هم. پس شما چیزی که نمیدونی هست که نیست اگر بگی دروغ گفتی، چون چیزی که نمیدونی هست و نیست داری اسناد چی میدی؟ قطعی میدی، این خود حرمت کذب شاملش میشه. بنابراین نتیجه که محقق اصفهانی میگیره، که خود محقق اصفهانی خودش بزرگترین شاعر و روضه‌خوان اهل بیت بوده دیگه، خودش میگه فنشر الفضیله التي لا حجت علی و ذکر المصیبه التي لا حجت علیها قبیح عقلا و محرم شرعن. مصیبت روزه ذکر بکنی که شما دلیل معتبر برش ندادین، این حرام است شرعن. فکیفه یا امهما اخبار من به اخبار من بلا، که دیگه فعل حرام شامل نمیشه. پس این دلیل برای این که اخبار من بلغ روایات ضعیف در باب فضائل و مصائب و کرامات شامل نمیشه. مهم هم همین دوتا دلیل دیگه، که یا کذبه یا قول به غیر علم، پر اخبار من بلغ این دوتا رو نمیگیره. اخبار من بلغ نمیشه، راه دیگه که این میخواد با اخبار من بلغ درستش بکنیم، اگر نباشه که همون دروغه و این راه درست کردن هم نداره. اشکال دومی که یادن، اشکال دوم و سوم اشکال هست ولی اشکال های قابل جوابی، حالا با اون اشکال دیگه کرده، میگن عدم صدق بلوغ بر مدالیل التزامی. این اشکال قبلا مطرح کردن، ما گفتیم مدالیل التزامی شامل میشه، ولی میگن نه، شاید بعد بگم مدالیل التزامی شامل نمیشه، چون فضیلت و اینا که به مطابقه که ثوابو نمیگه، که اخبار من بلغ میگه چی؟ من بلغ و ثوابون علا عمله، این فضیلت و روزه که خودش که ثواب نیست، که این ملازمه داره با فعل ثواب دار، که ما گریه بر اهل بیت بکنیم، گریه بر اهل بیت ثواب داره. پس شما بگو روزه رو بخون تا بعدا مردم ثواب گیرشون بیاد. ممکنه بگیم اخبار من بلغ این طور دلالت التزامی شامل اخبار من بلغ چه شامل میشه؟ اینه که فردا بگه قسم مستحبه، فردا قسمش مستواب داره، به دلالت مطابقی باید ثواب ازش فهمیده بشه، به دلالت التزامی ثواب فهمیده بشه فایده این نداره. خب اینم یک اشکالی که شده نسبت به اخبار من بلغ برای اخبار فضائل و اینا. اینو البته توی یک جهت بحث کردیم دیگه، که اگر ما قائل بشیم که بلوغ ثواب اهم از دلالت مطابقی و التزامیه، ممکنه دیگه اینجا رو شامل بشه. اشکال سومی که مطرح کردن نسبت به اخبار من بلغ چیه؟ میگه اخبار من بلغ از اولم که میخوندیم ظهور در ثواب خاص داره. یعنی اگه یک ثواب خاصی گفته بشه، اخبار من بلغ میگه اون ثواب خاص مترتب میشه. ولی در باب فضیلت و روز و اینا که ثواب خاص نداریم که. ها پس اشکال چیه؟ میگه من بلغه و عن النبی ثوابون علا عملین. اگه بگه غسل فردا چی داره؟ ثواب 10 تا شهید داره، ثواب 10 تا قصر بهشتی رو بهت میدن. خب این ثواب خاصه، میگیم اخبار من بلغ چون ضعیفه، ولی اون ثواب خاص تفضلن چی میشه؟ داده میشه. ولی در اینجا که ثواب خاص وجود نداره که، ما چجوری توجیهش کردیم آخر؟ گفتیم نقل فضائل اهل بیت مستحب و ثواب دار هست، ولی ثواب خاص که یه ثواب خاصی که نگفتن که ما ثواب خاصه رو با اخبار من بلغ بخوایم چیکار بکنیم؟ درست بکنیم. اخبار من بلغ کجاها رو درست میکنه؟ خبرای ضعیفی که دلالت میکنه بر ثواب خاص، میگیم تفضلا اون ثواب خاص چی میشه؟ داده میشه. ولی در اینجا ما نهایتاً چیکار کردیم با توجیهی که ذکر کردیم دیروز؟ نهایتاً نشر فضائل اهل بیت و روضه های اهل بیت رو گفتیم ثوابدار که هست، ثوابدار که هست، ولی ثواب خاصی که نیامده که برای این خبر ضعیف، خبر ضعیف فقط میگه که چنین واقعی اتفاق افتاده، اما ثواب خاص که نگفته که بگیم ثواب خاص و اخبار من بلغ چیکار میکنیم؟ ثابت میکنی. پس اینه میگه اشکال سومیه که به این شده. پس جهت دهم خلاصه چی شد؟ ما در مورد فضائل اهل بیت، کرامات اهل بیت، معجزات اهل بیت، مصائب اهل بیت اگر روایت ضعیف داشته باشیم حق اسناد دادن قطعی نداریم. همون احتیاطی بوده که بزرگان ما در گفتارشون همیشه رعایت میکردن، اینا رو بگیم که من دیدم، من برام نقل شده، در فلان کتاب دیدم، حکایت شده، نقل شده، اینطوری گفتن. اسناد قطعی ندیم که واقعا امام صادق اینو گفتن، واقعا برای ابی عبدالله چه این اتفاقی افتاده. تو که نبودی که ببینی کسی هم که برنق کرده خبر ضعیف و بیتفنده. آره، پس ما حق ندارم میگم واقعا چه این اتفاقی افتاده، واقعا چه این مصیبتی اتفاق افتاده. پس اینا ما بعد به اصطلاح تقوای در گفتار، تقوای در لسان رو رعایت بکنیم، چیزی که نمیدونیم هست یا نیستشو به صورت قطعی به کسی اسناد ندیم. بگیم ان شاءالله که این حرف دیده، این حکایت شده، نقل شده و اینها. این پس جهت دهم تلک عشرتون کاملا در رابطه با قاعده تسامح در ادله سنن. آخرین تنبیه از تنبیهات براءت که اصولی و متعرض شدن، تنبیه چهارمه، اینه که براءت در شبهات موضوعیه و مصداقیه خارجی جاری میشه یا جاری نمیشه، انشالله مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.